بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب من یه 2-3 دقیقه تمام درس دیروز رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. چون بحث طلب و اراده یکم دور از ذهنه، لذا هر روز تمام درس جلسه قبل رو تکرار میکنیم. ما دیروز اول یه مقدمه گفتیم، بعد از این مقدمه 2 مطلب گفتیم. مقدمه این بود طلب 3 مرتبه دارد: 1 طلب حقیقی، 2 طلب انشائی، 3 طلب مفهومی. طلب حقیقی به خواستن، به خواستن درونی گفته می شود که قائم به نفس و روح طالب است. اما از آن که این خواستن درونی به کمک وسیله ای انشاء بشود یا انشاء نشود، تو پرانتز همین که شما در درونتون یک چیزی رو میخواید، به این خواسته درونی میگن طلب حقیقی. حالا شما این خواسته درونیتون رو با یه چیزی اظهار بکنید یا با چیزی اظهار نکنید، پرانتز رو ببندید. نکته دیروز یه نکته عرض کردیم، نکته این بود که طلب حقیقی طلب بالحمل شایع هست، لذا الطلب الحقیقی و طلبون از نوع حمل شایع سنائی است. 2 طلب انشائی، طلب انشائی به اون خواستنی گفته می شود که به کمک وسیله ای انشاء می شود. اما از این که طالب طلب درونی داشته باشد یا خیر، به عبارت دیگر طلب انشائی یعنی طلب ایجاد شده، طلب ایجاد شده. نکته اول عرض کردیم که حمل طلب بر طلب انشائی حمل شایع سنائی نیست، بنابر عقیده ملا صدرا و عقیده صاحب کفایه. الطلب الانشائی و طلبون از نوع حمل شایع سنائی نیست، چون به عقیده این 2 نفر حمل شایع سنائی در جایی هست که موضوع فرد انشائی نباشد، حمل شایع سنائی نیست، بلکه در باب طلب انشائی فقط حمل اولی ذاتی متصوره، اونم به این صورت که گفته بشه الطلب الانشائی و طلبون انشائیون. نکته دوم، بین طلب حقیقی و طلب انشائی موردن نه مفهومن، موردن اما خاص من وجه، یک ماده اجتماع 2 ماده. 3 طلب مفهومی یعنی معنای طلب، طلب مفهومی یعنی معنای طلب که از فارسی ازش تعبیر میشه به خواستن. تمام شد این مقدمه. با از این مقدمه وارد مطلب اول شدیم، گفتیم که کلمه امر چرا اینقدر مغز قلمی حرف میزنن، برای که اگر کسی میخواد بنویسه بنویسه. مطلب اول، کلمه امر 2 ویژگی داره. ویژگی اول، معنای کلمه امر طلب انشائی است، به دلیل تبادر. زمانی که یک نفر میگه امر زیدون بکرن، متبادر به ذهن ما اینه، یعنی طلب انشائی کرد، امره طلب انشائی کرد، به ذهن ما طلب انشائی تبادر میکنه، نه طلب حقیقی و درونی. ویژگی دوم، بر فرض که معنای کلمه امر طلب انشائی نباشد بلکه مطلق طلب باشد، لااقل انصراف به طلب انشائی دارد به خاطر کثرت استعمال. مطلب اول تمام. مطلب دوم، درباره طلب و اراده، این دیگه ما دیروز هم داشتیم، اول درس امروز هم هست دیگه، رفقا که میخوان بنویسن، اول درس امروز هم هست درباره طلب. طلب این کلمه سحرفی، درباره طلب و اراده دو نظریه معروفه. چرا گفتم معروف؟ چون در مسئله سه نظریه است، ولی تو متن کفایه دو نظریه ذکر شده. درباره طلب و اراده دو نظریه معروفه. یک، نظریه معتزله و اکثر علماء شیعه. دو، نظریه اشاعره و قلیلی از علماء شیعه. بریم سراغ نظریه اول. نظریه اول نظریه معتزله و اکثر علماء شیعه. اینا چی میگن؟ اینا سه خط میگن. این سه خط البته زائد بر بحث دیروزه. این سه خط تو ذهنتون باشه. این سه خطی که اینا میگن اینه، بدون هیچ توضیحی اینه: طلب مفهومن و انشاءن و خارجن متحد با اراده است. یعنی دیگه، یعنی دیروز نگفتیم، یعنی طلب در هر مرتبه ای متحد با اراده در همان مرتبه است. آهسته گفتم که بنویسید. یعنی طلب در هر مرتبه ای متحد با اراده در همان مرتبه است. پس طلب در هر مرتبه ای مغایر با اراده در مرتبه دیگر است، چنان که طلب در هر مرتبه ای مغایر با طلب در مرتبه دیگر است. این سه خط رو حفظ بشید، سخت هم که نیست. یه بار دیگه الان براتون میگم. یک، نظریه معتزله و کی؟ اکثر علمایش. اینو چی میگن؟ اینو حفظ بشید. من توضیح ندادم هیچ. طلب مفهومن و انشاءن و خارجن متحد با اراده است. یعنی طلب در هر مرتبه ای متحد با اراده در همان مرتبه است. پس طلب در هر مرتبه ای مغایر با اراده در مرتبه دیگر است، چنان که از بس گفتن حفظ شدم، چنان که طلب در هر مرتبه ای مغایر با طلب در مرتبه دیگر است. این تمام شد. حالا من توضیح بدم براتون طلب و اراده. طلب ای بر بذارید طلب، ای بر بذارید اراده. طلب و اراده مفهومن یکیه، انشاءن یکیه، خارجن یکیه. مفهومن یکیه یعنی این دوتا لفظ چند تا معنی دارن؟ یه معنی. چجوری کلمه یه انسان و بشر یه معنی دارن؟ طلب و اراده هم یه معنی دارن. معنیشون چیه؟ خواستن. معنی هر دو یکی. این بهش میگن مفهومن. این بحث چیه؟ بحث لغوی. محشین محترم خیلی راحت رد شدند. پس اگر ما بگیم طلب و اراده مفهومن یکیه، یعنی معنی هر دو یکی، یعنی هر دو مترادفند. انشاءن هر دو یکیه یعنی چی؟ یعنی اشاره به بحث اصولی داره. یعنی طلب انشایی همون اراده چیه؟ انشایی. موقعی که ایشون میگه اضرب، طلب رو انشا کرد یا نکرد؟ کرد. قبل از این که بگه اضرب، تنوز اضرب نمیگفت، طلب انشا نشده بود. به مجرد این که به مخاطبش گفت اضرب، طلب چی شد؟ انشا شد. الان این طلب انشایی، شما بفرمایید اراده انشایی. طلب انشایی این اراده چیه؟ انشایی است. طلب حق، این حق خارجن، این حقیقیان. متوجه هستی؟ خارجن یعنی حقیقیان. طلب حقیقی همون اراده چیه؟ حقیقت. یعنی اون خواسته درونی که شما دارید. بالاخره هر انسانی در درونش خواسته هایی داره که گاهی اون خواسته هاشو اظهار میکنه، گاهی اون خواسته هاشو اظهار نمیکنه. اون خواسته درونی شما، اون خواسته درونی شما هم طلبه هم چیه؟ اراده است. یعنی در وجود شما چند تا خواسته هست؟ یکی. که به این خواسته هم طلب میگن هم اراده. نه اینکه در درون شما دوتا خواسته هست، اسم یکیش طلب، اسم یکیش اراده است. از طلب و اراده مفهومن شد یکی، انشاءن شد یکی، خارجن هم شد یکی. خارجن یعنی چی؟ منظور از خارج اشاره داره به طلب حقیقی. چرا به طلب حقیقی گفتن خارج؟ با به خاطر که طلب حقیقی خارج از لفظه، طلب درونیه خارج از لفظه. فهمیدی چی شد؟ حالا حواست رو بهای من باشه اینجا. طلب سه تا مرتبه ما براش درست کردیم. طلب چی؟ انشاء. ببخشید نه از اول. طلب حقیقی، انشائی، مفهومی. در مقابلش همین سه مرتبه برای اراده هم هست. اراده حقیقی، انشائی، مفهومی. حواس رفقا جمع باشه. بله هر دو معنی خواستن. ما سه مرتبه برای طلب درست کردیم. طلب حقیقی، انشائی، مفهومی. هم اراده هم همین سه مرتبه را داره. اراده حقیقی، انشائی، مفهومی. حواستون جمع باشه. این کسی که میگن طلب و اراده یکیه، میگن طلب در هر مرتبه با اراده در همون مرتبه هم یکیه. یعنی طلب انشائی با اراده انشائی یکیه، طلب حقیقی با اراده حقیقی، طلب مفهومی با اراده مفهومی. اینا میگن که طلب در هر مرتبه ای با اراده در همون مرتبه یکیه. نتیجه بگیریم، پس دو تا پس میخوایم نتیجه بگیریم. پس طلب در هر مرتبه ای غیر از اراده در مرتبه دیگره. چجور؟ طلب حقیقی غیر از اراده انشایی است. حتی اکثر علمای شیعه هم که میگن طلب و اراده یه چیزه، میگن طلب در هر مرتبه ای غیر از اراده در مرتبه دیگره. یعنی چی؟ مثلا طلب حقیقی غیر از اراده انشائی است. غیر از اراده انشائی است بدیهیه، چون طلب حقیقی قوامش به روح آدمه، ولی اراده انشائی قوامش به چیه؟ به لفظ. فهمیدی چی شد؟ یا بفرمایید طلب انشائی غیر از اراده نمیگید، معلوم میشه درس روشن نشد، از دور باید بگم. طلب انشائی غیر از اراده حقیقی است. چرا غیر از اونه؟ بابا طلب انشائی قوامش به چیه؟ به لفظ. اراده حقیقی قوامش به چیه؟ روح. فهمیدی چی شد؟ طلب انشائی غیر از اراده مفهومی است. البته این غیر از این مرتبه، یعنی او یه مرتبه است یه مرتبه دیگه. پس معتزله و اکثر علمای شیعه که میگن طلب و اراده یه چیزه، مثل انسان و بشر، اینا دو طرف دیگه هم دارن. میگن طلب در هر مرتبه غیر از اراده در مرتبه دیگره، چنان که نه بذار خودم بگم، چنان که طلب در هر مرتبه غیر از طلب در مرتبه دیگه است. یعنی طلب انشائی غیر از طلب حقیقیه، طلب حقیقی غیر از طلب مفهومیه. فهمیدی چی شد؟ پس این کسانی که میگن طلب و اراده یکیه، نه بعضی از جا همه یک صدا میگن طلب غیر از اراده است، همه علما. تمامش. این نظریه اول. نظریه دوم، مقدر یه بار دیگه براتون تکرار کنم یا نه؟ نظریه دوم، خب کفایه کسی اینجور بگه خیلی مهمه. نظریه دوم، نظریه دوم، خب رفقا خوشحال هستن درسو فهمیدن. نظریه دوم نظریه اشاعره و قلیلی از علماء شیعه. یه قلیل رو نام بردن، مثل مرحوم سید در المحصول، بهترین کتاب در مبحث ادله عقلیه، کتاب المحصول، مرحوم سید در المحصول، و مثل مرحوم خونساری در رسالهشون در مقدمه واجب، و مثل مرحوم محمد تقی اصفهانی در هدایت المسترشدین. هدایت المسترشدین حاشیه بر معالمه، قبلا جز کتابای درسی حوزه بوده. نظریه اصفهانی هم بودن، بله، برادر صاحب فصول هستن، برادر صاحب فصول. نظریه اشاعره و نظریه اشاعره و قلیل از علمای شیعه، طلب مفهومن و انشاءن و خارجن مغایر با اراده است. مفهومن مغایره، یعنی کلمه طلب با کلمه اراده مترادف نیستن، هر کدوم یه معنی خاص به خودش داره. طلب یعنی طلب انشائی، اراده یعنی اراده چی؟ حقیقی. میدونی چه چیزی باعث شده که این خیال کنن طلب یعنی طلب انشائی، اراده یعنی اراده حقیقی؟ انصراف. یادتونه دیروز داشتیم؟ طلب انشائی یه چیز، اراده انشائی یه چیز دیگه است. طلب حقیقی یه چیز، اراده حقیقی یه چیز دیگه است. حالا تو کفایه کدوم مبحثش مطرح شده؟ حقیقی. صاحب کفایه این مبحث رو مطرح میکنه، با اینکه این مربوط به علم کلام، ربطی به اصول نداره. میگه طلب حقیقی غیر از اراده حقیقی است. طلب حقیقی غیر از اراده حقیقی است، یعنی در درون انسان چند تا صفته؟ دو تا صفته. اسم یکیش طلب، اسم یکیش اراده است. یعنی در درون انسان دوتا خواسته است، اول یه خواسته میاد، بعد یه خواسته دیگه میاد. اسم یه خواسته طلب، اسم خواسته دیگه اراده است. اینم نظریه دوم. خب حالا صاحب کفایی میخواد دلیل بیاره، دلیل بر نظریه اول وجدان، دلیل بر نظریه اول وجدان است. قبل از اینکه من اینو توضیح بدم دو تا نکته براتون بگم. صاحب کفایه، نگاه کنید رفقای من، من یه چند تا نکته کشکولی براتون بگم. ما الان میخواییم دلیل بیاریم که طلب و اراده چند چیزه؟ یه چیزه، مفهومن و انشان و خارجن یه چیز. خب هنگ دلیل بیاریم. تقریبا علمای کلام، به تعداد علمای کلام دلیل داریم ما. یعنی هر کسی که کتاب کلامی نوشته برای خودش یه دلیل آورده که طلب و اراده یکیه. صاحب کفای ساده ترین دلیل رو انتخاب کرده، چی؟ وجدان. من تنها توضیح ندادم، وجدان. چند اتفاق میفته که علمای شیعه موقعی که مبحث اعتقادی پیش میاد تمسک به وجدان نکنند، و مواردی هم که تمسک به وجدان نکردن کم اتفاق میفته که تمسک به بداهت نکرده باشند. چون ما دوچار کسان بدی شدیم، معمولا مخالفین ما منکر بدیهیات هستند. لذا شما تو کتابای اعتقادی و فلسفی نگاه بکنید، البته کتابای فلسفی که مربوط به عقایده مثل مبحث علم خدا و امثال اینها، شما نگاه بکنید اولین دلیلی که علمای شیعه میارن وجدانه. اگرم وجدان نباشه بداهت، اگرم این دو تا نباشه کم اتفاق میفته. یعنی مسائل بدیهی ما داریم سر مسائل بدیهی چونه میزنیم با مخالفین. خب این تمام. پارسال من این مبحث رو ریشه یابی کردم دقیق که این مبحث طلب و اراده از کجا شده، یکی منشأش چیه، از کجا شده دوتا، به عنوان یک مقدمه مطرح میکردم. بعد از برای هم توضیح وجدانو، امسال روش رو عوض میکنیم، اول وجدانو توضیح میدیم، در پایان تحت عنوان نکته مبحث ریشه یابی میکنیم که اصلا ریشه این بحث از کجا پیدا شده. بهتر نیست اینجور که متن کفایه حل بشه اول، بعد بریم سراغ مطالب خارجی؟ اینجور بهتر نیست؟ بهتره. خب دلیل بر نظریه اول وجدان است. وجدان یعنی چی؟ توضیح مطلب. اینا رو رفقا که میخوان باید بنویسن. توضیح مطلب جمله سه صورت دارد. جمله سه صورت دارد. یک، جمله انشائیه طلبیه. سه خط براش ول بکنید یا دو خط؟ انشائیه طلبی. جمله انشائیه طلبیه. دو خط براش رها بکنید. دو، جمله انشائیه غیر طلبیه. دو خط براش رها بکنید. جمله خبریه. تمام شد. حالا یه لحظه با من باشید. صاحب کفایی میگه جمله چند نوعه؟ سه نوعه. جمله انشائیه طلبیه، جمله انشائیه غیر طلبیه، سه جمله خبری. حواس رفقا جمع باش. صاحب کفایه تو هر جمله ای، تو هر جمله ای مخالفین را حواله میده به وجدانشون. میگه اگر شما به وجدانتون مراجعه بکنید، فلان چیزی ننویسید، من دارم نامنظم میگم. تو هر جمله ای صاحب کفای مخالفین را حواله میده به وجدانتون، میگه اگر شما به وجدانتون مراجعه بکنید، در درون انسان هنگام گفتن این جملات یه دونه صفت بیشتر نیست. ایجور نیست که در درون انسان هنگام گفتن این جملات دو تا صفت باشه که اسم یکیش طلب باشه، اسم یکیش اراده باشه. فهمیدید چی شد؟ این اسکلت بحث. چرا ما کلام رو بردیم روی درون؟ چون صاحب کفای از بحث مفهومی و انشائی و خارجی کدوم بحث رو مطرح میکنه؟ حقیقی، یعنی خارجیه. یعنی ما میخوایم اثبات بکنیم که طلب حقیقی همون اراده چیه؟ حقیقی است. یعنی ما میخوایم اثبات کنیم که در درون انسان یه خواستن هست که اسم این خواستن دوست داره بذارید طلب، دوست داره بذارید اراده. متوجه هستید؟ اینجور نیست که در درون انسان دو تا خواسته باشه، خواسته اول اسمش اراده باشه، خواسته دوم اسمش طلب باشه. نه، اگر میبینید صاحب کفای کلام رو برده روی درون به خاطر اینه. حالا صاحب کفای رفقا که میخوان بنویسن، جمله سه قسم شد. یک، جمله انشائیه طلبیه. یه خط بنویسید، این یه خط که نوشید یک صفحه کفایه میشه، بعد همش میاریم توضیح میدیم ان شاء الله. جمله راستی من براتون نگفتم جمله انشائیه طلبیه مثل چی؟ مثل امر. بله، جمله انشائیه طلبیه مثل امر. جمله انشائیه غیر طلبیه مثل چی؟ مثل تمنی، ترجی. جمله خبریه مثل زیدون قائمون، یادتونه تو مختصر السادس الانشاء، مبحث انشاء، جمله دو نوع طلبی، جمله دو نوع انشائی خبری، انشائی دو نوع طلبی غیر طلبی. حالا بیم سراغ صورت اول، جمله انشائیه طلبیه. رفقا که میخوان بنویسن بل وجدان هنگام اطلاق این نوع از جمله در درون انسان چیزی جز اراده و مقدمات اراده نیست. به این صورت تصور شیء، یه فلاش شلوش بذارید، یعنی می‌نویسید تصور شیء فلاش، جلوی فلاشه تصدیق به فائده فلاش، میل تصدیق به فائده. دیگه من آهسته دارم میگم رفقا، تصدیق به فائده فلاش، میل فلاش، هیجان رغبت فلاش، جزم به ایجاد شرایط و دفع موانع فلاش، اراده. دیگه بعد از اراده نقطه گنده بذارید، تمام شد. این دلیل صاحب کفایه است. حالا من این دلیل رو براتون میپزونم، نگاه کنید. خیلی صاحب کفایه ریشه برخورد میکنه خیلی قشنگ. صاحب کفایه میگه دلیل ما بر این که طلب و اراده خارجن یکیه، خارجن یعنی چی؟ حقیقتن. یعنی حقیقتن یکیه، یعنی طلب حقیقی همون اراده یکیه، حقیقیه هست. دلیل ما بر این که طلب و اراده خارجن یکیه، خارجن اینه مطلب حقیقی و اراده حقیقی یکیه، تو ذهنتون باشه خارجن اینه حقیقی. دلیل ما بر این که طلب حقیقی و اراده حقیقی یکیه وجدانه. هر کسی وجدان داشته باشه به این مطلب میرسه. چجوری؟ صاحب کفایه میگه جمله سه نوعه. یک جمله انشائیه طلبیه، دونه دونه بررسی می‌کنیم. سراغ جمله انشائیه طلبیه. نگاه کنید، موقعی که یه نفر به مخاطبش میگه اسقن الماء، برای من آب بیاور، این اسقن الماء جمله انشائیه چیه؟ طلبیه است. خب اگر کسی وجدان داشته باشه بره تو درون خودش تجزیه و تحلیل بکنه، ببینه تو درونش چه اتفاقی میفته که این آقا میگه اسقنل ما، چه اتفاقی میفته. این اتفاقاتی که میفته ما دونه دونه نام میبریم. یک، تصور آب میکنه. این آقا اول تصور چی میکنه؟ آب. این اتفاق میفته. پله اول تصور آب، پله دوم تصدیق به فائده. تصدیق یعنی اعتقاد، یعنی اعتقاد پیدا میکنه که آب فائده داره چون تشنه است. تصور آب پله اول، پله دوم تصدیق به فائده، پله سوم میل، میل پیدا میکنه به آب چون میبینه فائده داره، میل پیدا میکنه به آب. پله چهارم هیجان رغبت. هیجان رغبت یعنی رغبت شدید میشه. مرحوم ایروانی در حاشیه‌شون میفرماد که میل و هیجان رغبت یه چیزه. من از رفقا سوال میکنم، یه چیزه؟ یه چیز نیست. میل اصل میله، هیجان رغبت میل شدیده، هیجان میاد رغبتش پس بیشتره. خب اگر بیشتره که صدر زیر کلامت من دیگه تناقض داره. یک کیلو ماست، نیم کیلو ماسه، نه میگه توجه نکردی، میگه ماست دیگه. ها منم خوندم فلسفه را، منم خوندم، میگه همینجوره. بله میل بابا اصل میله، تا بخواد این میله بخواد بشه هیجان رغبت باید صد تا اینجور میلی بریزه روش. متوجه هستی؟ تو اصل یه چیزن، ریشه هر دو یه چیزه، ولی بابا میل شدید غیر از اصل میله، او شدته از سنخ میل نیست. اول تصور آبه، بعد تصدیق به فائده آبه، بعد میل به آبه، بعد هیجان رغبت. هیجان رغبت میدونه چی؟ یعنی درون انسان غلغل میکنه، غلغل میکنه برای آب. چهارم، چهارم که بود، پنجم بعد از که میبینه بابا آب فایده داره، فایده داره، هیجان رغبت پیدا کرده، جزم پیدا میکنه که موانع برای رسیدن آب را دفع بکنه و شرایط را فراهم بکنه. متوجه هستی؟ بعدش چیه؟ پله ششم اراده، یعنی خواستن. صاحب کفایی میگه اگر کسی به درون خودش مراجعه بکنه، یه دونه صفت بیشتر نیست، یه دونه خواستن بیشتر نیست. ایجور نیست که اراده باشه بعدش یه خواستن دیگری که اسمون خواستن دیگر به تعبیر میرزای نائینی بشه طلب. اگر کسی به درون خودش مراجعه بکنه، هنگامی که جمله انشایی طلبی از دهنش میپره بیرون، البته جمله انشایی طلبی و جمله انشایی طلبی حقیقی باشه ها، نه در مقام امتحانا، چون اگر در مقام امتحان باشه این دیگه جمله تو نداره که این آقا بره توش بررسی بکنه. اگر کسی جمله انشایی طلبی از ذهنش میاد بیرون وقت در مقام امتحانم نیست، اگر این آقا بره در درون خودش رو تجزیه تحلیل کنه، بیش از این 6 چیز ما چیز دیگه نداریم. یعنی اراده و مقدمات اراده، اون آخریش اراده است، اون 5 تا اولی هم مقدمه چیه؟ اراده است. حفظ شدید؟ تصور، تصدیق به فایده، میل، هیجان رغبت، جزم به فلان، بعد اراده. ما دو تا صفت نداریم که اسم یکیش اراده باشه، اسم یکیش طلب باشه. ما دو تا درخواست نداریم که این دو تا درخواست قائم باشه به نفس طالب و روح طالب که اسم یکیش دی اسم اولی. چون اشاعره که معتقد هستن به این که طلب و اراده غیر از همه، جای طلب کجا هست؟ قبل از اراده یا بعد از اراده؟ میرزای نائینی میگه بعد از اراده هست. اینجا دیگه ما دو تا صفت نداریم، دو تا خواسته نداریم، یه خواسته بیشتر نیست، یه خواسته طلب است و چی؟ اراده. نه اصلا طلب خودش اراده است، نه اینکه نتیجهش اراده است.
ما معنای اراده با معنای طلب دو
تاشه. بس مودر، بس مودر عزیز، معنا نیست که.
بله.
بس مودر معنا نیست که. شما باید بگید داخل چیه. ببینید حرف رو عوض کرده، اول گفتیم مفهوم، بعد میگیم مصداق.
مصداق یکی در میاد، اما در واقع معناش حقیقتا فرق داره، اراده غیر است.
ما که در بحث مفهومی نداریم که، ما تو کفای بحث چی داریم؟ خارجی. مگه من نگفتم در مبحث طلب و اراده صاحب کفای فقط بحث عقلی رو مطرح میکنه؟ یعنی کلام فقط روی چیه؟ درونه. او بحث لغوی، بحث لغوی، البته صاحب کفای عقیدش اینه، عقیدش اینه که در لغت کلمه اراده با کلمه طلب، لفظ اراده با لفظ طلب معنیشون یکیه. اگر شما خیلی چونه بزنید میگه غیر از این، شما بحث مفهومی تخالف دارید، ولی صاحب کفای بحثش در بحث چیه؟ عقلیه. این مطلب تمام. ما باید دو تا چیز دیگه هم بررسی بکنیم. یکی چی؟ جمله انشائیه غیر طلبی. این میمونه برای فردا، این میمونه برای فردا، این تمام. فردا که من اومدم باید دو رو بررسی بکنیم، درسته؟ تمام. حالا یکم عبارت بخونیم، بعد از که عبارت خوندیم یه 10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، بعد میریم سراغ ریشه یابی این مبحث، که این مبحث اتحاد طلب و اراده اصلا از کجا پیدا شد، و سلسله وار یک بحثای بسیار قشنگ جالب و شیرین مطرح میکنید. بله؟ نه ببینید، من این ریشه یابی رو که نگفتم، این ریشه یابی برای فردا که جز واجباته، یعنی چون ما از فردا شروع میکنیم به ادله اشاعره. اولین دلیلی که اشاعره آوردن این شعره، ان الکلام لفی الفؤادی و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. این اولین دلیل اشاعره است برای اینکه طلب غیر از اراده است. شما اگر خواستید این دلیل رو بفهمید، حتما باید این ریشه یابی که من امروز میگم متوجه بشید. اگه متوجه نشین، این رب متن کفایی میشه بی رب. مطالعه عبارت یکم بخونید که جلو بیافتیم، بعد بریم سراغ ریشه یابی. یعنی من میخوام بگم این مبحث طلب و اراده اذیتتون نکنه، اینقدر تکرار میکنه که دیگه خسته بشید از بحث طلب و اراده. به کلام امام مراجعه نکنید یه وقتی ها، چون مراجعه کرده هر چی که اینجا یاد گرفتید اونجا فراموشتون میشه، چون امام قلمش فوق العاده چیه؟ سخته، خیلی سنگینه قلم امام، خیلی سنگینه. بله؟ نه حالا حالا مراجعه بد نیست داشته باشید، ولی نمیفهمید و بل جمله خلاصه اینو که نخوندیم. و بل جمله، و بل جمله هما یعنی طلب و اراده، متحدان مفهومن و انشاءن و خارجن. نقطه بذارید، طلب و اراده یکی هستند از حیث مفهوم، یکی هستند از حیث مفهوم، یعنی این دو تا لفظ مترادف هستند، و انشاءن و از حیث انشاء زمانی که این متکلم میگه اضرب زیدن چی انشاء شد طلب، شما میتونید بگید اراده، طلب انشایی و اراده انشاء. و خارجن، طلب و اراده خارجن یکی هستند. مراد از خارجن یعنی طلب حقیقی، عین اراده حقیقی است. نه هر ستاش نمیاره، حالا میگیم برای هر ستاش نیست. و خارجن، هر ستاش هم باشه اشکالتون وارد نیستا، چون وجدان اسمش باش خوابیده. و خارجن، این خارجن یعنی چی؟ یعنی حواستون جمع باشه، یعنی طلب خارجی عین اراده خارجی است. طلب خارجی یعنی طلب حقیقی، اراده خارجی یعنی اراده حقیقیه. چرا صاحبی که پای اسم طلب حقیقی رو گذاشته خارجن؟ چون خارج از لفظه، چون خارج از لفظه، اون طلب درونیه، خارج از لفظه. هما متحدان مفهومن و انشاءن و خارجن، هما طلب و اراده یکی هستن از حیث مفهوم و انشاء و خارج. نقطه بذارید تمام باش. اونم بگو، اونم بگو خارج، بگو معنا خارج از لفظه. من میخوام اینو توجیه بکنم دیگه، اون که احتیاج به توجیه نداره که. لا ان طلب الا لا عاطفه است. این کلمه ان عطف است بر ان لفظه هما، پیدا بکنید ان لفظه هما، پیدا کردید؟ به معنا ان لفظه هما پیدا کردید؟ لا، لا به معنا ان طلب. ای چی میخواد بگه لا؟ بابا ای کسی که میگن طلب عین اراده هست، میگن طلب در هر مرتبه عین اراده در همون مرتبه هست، ولی خود اینها هم میگن طلب در هر مرتبه غیر از اراده در مرتبه دیگره. متوجه هستید؟ چنان که طلب در هر مرتبه غیر از طلب در مرتبه دیگره. این لا همینو میخواد بگه، لا. ای کسان نگاه بالا بکنید، اتحاد و طلب و اراده، طلب و اراده یکیست به معنا او، نه به معنی این. اگر میگین طلب و اراده یکیه، نه به این معناست، لا انه، نه به این معناست. من تلاش خودمو کردم، نمیخوایم بگیم که طلب انشایی با اراده حقیقیه یکیه. یک کسی که میگن طلب و اراده یکیه، لا، نمیخوان بگن طلب انشایی با اراده حقیقیه یکیه. الا یعنی همین، لا ان طلب الانشائیه، خبر کلمه انه او متحدون هست. لا ان طلب الانشائیه الذي هو المنصرف اليه اطلاقه كما عرفته متحد مع الاراده الحقيقيه التي ينصرف اليها اطلاقها ايضا. انشاء رو گرفتید، نه اینکه طلب انشائی الذي، اون طلب انشائی که، هو اون طلب انشائی، انصراف دارد الیه به اون طلب انشائی، اطلاقه، اطلاق طلب. چون اگر یادتون باشه ما دیروز گفتیم ارکانی که طلب انصراف به چه طلبی داره؟ طلب انشائی. میگه نه اینکه اون طلب انشائی که هو اون طلب انشائی انصراف دارد به اون طلب انشائی اطلاق طلب، کما عرفته، همونطوری که شناختی تو، به اطلاقی. غلط نیست اونم، ولی ضمیرش مخاطب به طلب. المنصرف الیه اطلاقه، بعضی از نسخه که با داره اشکالی نداره، به اطلاقی مخاطب بده. کما عرفته، همونطوری که شناختی تو بحث دیروز، نه اینکه طلب انشائی یکی می باشد با اراده حقیقیه. نقطه بذارید، التي ينصرف اليها اطلاقها، اراده حقیقیه که انصراف دارد به اراده حقیقیه، اطلاق اراده. یادتونه دیروز گفتیم موقعی که میگن اراده، انصراف داره به اراده چی؟ حقیقیه. نه اینکه طلب انشائی یکی می باشد با اراده حقیقیه که انصراف دارد به اون اراده حقیقی، اطلاق اراده. ایزن، بالا ایزن بنویسید، مثل انصراف طلب به طلب انشائی. ایزن یعنی مثل انصراف طلب به طلب انشائی. نقطه. آقا یه لحظه با من باشید، بس واسم. الا چی میخواد بگه؟ این دو خط چی میخواد بگه خوندن؟ میخواد بگه این کسانی که میگن طلب و اراده یکیه، نمیخوان بگن که طلب انشائی با اراده حقیقیه یکیه. بابا هیچ کس نمیگه این یکیه. مغایرت بین این دوتا، این دوتا یعنی چی؟ طلب انشائی با اراده هم مغایرتش خیلی روشنتر از آفتابم هست. ایشون میگه براتون گفتن چرا روشنتر از آفتابه؟ چون طلب انشائی قوامش به چیه؟ به لفظ. ولی اراده حقیقی قوامش به روحه. اینا فرق دارن با هم دیگه. انشالله گرفتی. خب انشالله گرفتی. لا ان الطلب الانشائي الذي هو المنصرف اليه اطلاقه كما عرفت متحد مع الاراده الحقيقيه التي ينصرف اليها اطلاقها ايضا. تمام. ضروره ان المغايره بينهما ازهر من الشمس و ابين من الامس. به خاطر اینکه بدیهی است اینکه مغایرت بین این دو، اگه گفت این دو یعنی چی؟ طلب انشائی و اراده حقیقی. اینا رو بنویسید. مغایرت بین این دو روشنتر از خورشید است. روشنتره. براتون گفتم چرا روشنه. و روشنتر از دیروز است. چه ربطی داره؟ ابین من الامس. روشنتر از دیروز است. ابین من الامس. این برای که عبارت قشنگ بشه. ازهر من الشمس و ابین من الامس. تمام شد. نمیدونم حالا شاعر گفته یا غیر شاعر. و ابین من الامس و روشنتر از دیروز است. روشنتر از پریروز باشه. تمام شد. فاذا عرفت. از اینجا وارد دلیل میشیم. صاحب کفایه تو کفایه یه دلیل میاره برای که طلب حقیقی با اراده حقیقی یکیه. دلیلش چیه؟ وجدان. ما مفصل وارد بحثش شدیم. گفتیم جمله سه صورت داره. صورت اول جمله انشائی طلبی بل وجدان. هر کسی به وجدان و درون خودش مراجعه بکنه، هنگامی که جمله انشائی طلبی از دهنش میاد بیرون، در درونش جز اراده و مقدمات اراده چیزی نیست. اراده و مقدمات اراده چند چیز بودن؟ 6 چیز. دستبندی کردم نوشته قشنگ فلاش فلاش فلاش. تصور و تصدیق و میل و هیجان و رغبت و جزم دفع موانع و ایجاد فراهم کنم. اراده تمام شد. فاذا عرفت. فا نتیجه است. فاذا عرفت المراد من حدیث العینیت والاتحاد. واو در والاتحاد واو تفسیره. پس زمانی که شناختی تو، چرا شناختی تو؟ زمانی که شناختی تو مقصود از قضیه عین بودن. حواستون با من باشه. ما میگیم طلب عین چیه؟ اراده است. مراد از این عین بودن شما فهمیدید که چیه؟ که طلب در هر مرتبه‌ای با اراده در همون مرتبه. مراد از قضیه عینیت یعنی این. شما ای کسانی که میگن طلب عین اراده است، مرادشون از این عینیت فهمیدید یعنی چی؟ فهمیدید که طلب در هر مرتبه‌ای با اراده در همون مرتبه. مراد یعنی این. زمانی که شناختی تو مراد را از حدیث، یعنی قضیه، زمانی که شناختی تو مراد را از قضیه عین بودن، بابش تفسیره، و یکی بودن، یعنی این کسی که میگن طلب عین اراده هست، میگن طلب متحد با اراده هست، مرادشون چیه؟ شما فهمید مرادشون چیه؟ یعنی طلب در هر مرتبه با اراده در مرتبه دیگر. بله؟ این بالای مراد بنویسید آقا. وسواسم بنویسید که مراد اتحاد با وحدت. اگه گفتید وحدت چی؟ رتبه. با وحدت رتبه است. شما اینو شناختید. فاذا عرفت المراد من حدیث العینیت والاتحاد ففی، ای ففی خبر مقدم و کفایتون پیدا کنید مبتدا مؤخره. ففی مراجعه الوجدان. پس در مراجعه کردن به وجدان، یعنی اگر کسی مراجعه به وجدانش بکنه، کی مراجعه بکنه به وجدانش؟ عند طلب شیئن، هنگام درخواست کردن چیزی، هنگامی که این مخاطب، این متکلم از مخاطبش درخواست آب میکنه، میگه اسقن الماء، شما برو تو درون خودت تجزیه و تحلیل کن ببین چند چیزه. پس در مراجعه کردن به وجدان، هنگام طلب کردن شیء و الامر به، و هنگام امر کردن به شیء، حقیقتاً چه نوع امری؟ امر حقیقی، حقیقتاً در مقابل امتحانی، نه امر امتحانی. یعنی شما موقعی که امر حقیقی صادر میکنی، برو در درون خود، در وجدان خود تجزیه و تحلیل کن ببین چند تا صفت وجود داره. جز اراده و مقدمات اراده یک صفت دیگر به نام طلب وجود نداره. این حقیقتا این امر، امر چی باشه؟ حقیقی، نه امتحانی. یا چون اگر امر امتحانی باشه، در درون هیچی نیست. بل امر بهی هنگام طلب کردن شی و امر به اون شی حقیقتا، آقا صاحبی تو میگه اگر کسی مراجعه به وجدانش بکنه کفایتون کافیه، دیگه احتیاج به دلیل نمیخواد بیاره که طلب غیر از اراده است، طلب عین اراده است. فلا یحتاجو، پس پاپای نتیجه است، فلا یحتاجو، پس احتیاج نمی باشد الی مزید بیان، به زیاد کردن بیان و اقامت برهان، و اقامه کردن برهان. حالا ما برای شما دلیل بیاریم که طلب عین اراده است، دلیل دیگه نمیخواد. اگر کسی وجدان داشته باشه به وجدان و درون خودش مراجعه بکنه، میفهمه که در درون خودش هنگام طلب کردن شی جز اراده و مقدمات اراده چیزی نیست. فان الانسان، ببینید آقا جان، تمام توضیحاتی که تو درس امروز ما در این متن کفایه میخونیم مال جمله انشائیه طلبیه است. متوجه شدی؟ چون من گفتم جمله چند نوعه؟ سه نوعه. بعد این توضیحات مال صورت اوله. حالا عبارت صاحب کفایه بعد حواستون جمع باشه. فإن ایفا فا توضیحه، ایفا داره توضیح وجدان میده، فا فا توضیح، توضیح وجدان. فإن الانسان لا یجد غیر الارادت القائمت به نفس صفتن اخرى، بالای غیره بنویسید جز، ولی غیر مثل جز، فا توضیح. پس به تحقیق انسان نمییابد جز اراده، اراده یعنی خواستن، نمییابد جز اراده. کدام اراده؟ اراده ای که قائم می باشد به نفس، نفس یعنی روح آدمی، چون اراده که قائم به جسم نیست که، جسم گوشت و پوسته. انسان نمییابد جز اراده، اراده ای که قائم به روح آدمی است، نمییابد چی نمییابد؟ صفتن اخرى قائمتن بها یکون و هو طلبه. این صفتن مفعول است برای لایجد، نمییابد صفت دیگری که قائم باشد بها به نفس، یک صفت دیگری که قائم باشد به نفس که بوده باشد هوه. این ضمیر هوه رو با ماژیک بزنید به صفتن اخرى، یک صفت دیگری که قائم باشد به نفس که بوده باشد هوه، اون صفت دیگر بفرمایید طلب. ولی اشاعره چی میگن؟ اشاعره میگن غیر از اراده یک صفت دیگری هست به نام چی؟ طلب. یعنی مراحل، یعنی مراحل از 6 مرتبه صعود میکنه به چند مرتبه؟ 7 مرتبه. هفت مرتبه چی بود؟ تصور، تصدیق به فائده، میل، هیجان رغبت، جزم به دفع موانع و ایجاد شرایط، دیگه اراده، بعدش طلب. صاحب کفایه میگه بعد از اراده دیگه باید قیچی کرد، ولی اشاره میگن بعد از اراده چیه؟ طلب. یعنی دوتا خواسته است، دوتا صفت است در درون انسان، اولی اراده، سومی طلب.
به
نفس، به نفس قائمتن بها، صفت دیگری که قائم باشد بها به نفس که بوده باشد هوا، اون صفت دیگر طلب. غیرها دیگه لازم نبود صاحبی که بای غیرها را بگه، متوجه هستی؟ نگو لا یجد و غیر جز اراده صفت دیگری را که اون صفت دیگر بشه طلب. غیرها، غیر از اراده، نقطه بذارید، از اون تکرار میکن. سوا ما هو به مقدمت و تحققها، هیچ چیزی جز اراده نیست، یعنی اراده هست، البته یه چیزی دیگه هم هست و مقدمات اراده. غیر از چیزی که اون چیز مقدمه تحقق اراده است. آقا من تلاش خودمو کردم. سوا ما غیر از چیزی که اون چیز مقدمه تحقق اراده است. نقطه بذارید. انده، این کلمه انده داره بیان مقدمات اراده میکنه، این کلمه انده داره بیان مقدمات اراده میکنه. صاحب کفایه منظم نفرموده مقدمات اراده. اند خطور شیء، خطور یعنی تصور، هنگام تصور کردن شیء، شیء چی بود مثال من؟ آب. این اولین پله. ول میل چندومیش بود؟ این
سومی،
این سومیش بود، سوم تصور. نه فشار به خودتون نیاره دست، من اینجا نشست. بله اجازه رو فرمایید. تصور، اجازه رو تکرار میکنیم بابا، مطلب که هست. تصور، تصدیق به فائده، میل، بله تمام شد. ول میل و هیجان رغبت الیه، هیجان هیجان تمایل و رغبت به اون شی. چندمی بود؟ چهارمی. و تصدیق لفائدتهی، و تصدیق لامش لام تقویته، و تصدیق مر فائده شی. لام تقویت به صورت مر معنا میشه. چی گفتیم؟ تا تصدیق پیدا نکنن هیجان رغبت بدیهی هست. و تصدیق لفائدته، اعتقاد به فائده اون شی. چندمی بود؟
دومی.
نمیدانم. و هوبل خیلی عبارت ها بده. و هوبل جزم. چی با هوبل جزم؟ زمیر هوبل بزنیم به ما هوبل مقدمت و تحققه ها، ما هوبل مقدمت و تحققه ها. و هوبل و اون چیزی که مقدمه تحقق اراده هست، اون چیزی که مقدمه تحقق اراده هست چیه؟ جزم. چرا مقدمه تحقق اراده؟ چون جز تو پله چندون بود؟ پنجم. اراده تو پله چندون؟ ششم. پس جز میشه مقدمه تحقق اون. انشاءالله گرفتید. و هوه هوه رو بزنید به ما. ما هوه مقدمه تو تحقق ها، چیزی که مقدمه تحقق اراده هست چیه؟ الجزم به دفع ما. ما یعنی موانع. جزم پیدا کردن به دفع موانعی که یوجب توقفه عن طلبه، موجب می شود توقف کردن انسان از طلب اون شی. یعنی یک موانعی هست که این موانع باعث میشه که انسان متوقف بشه، دیگه طالب اون شی نباشه. نه، انسان جزم پیدا میکنه به دفع اون موانع. آقا چرا اسم جزم به دفع موانع رو گذاشته مقدمه تحقق اراده؟ چون قبلشه دیگه، چون قبلشه. و قبل جزم به دفع ما، ما یعنی موانع، به دفع اون موانعی که موجب می شود اون موانع. موانع موجب چی میشه؟ موجب میشه که توقف بکند انسان از طلب اون شی. لعجلها، این کلمه لعجلها متعلق است به دفع. چرا انسان جذب پیدا میکنه به دفع موانع؟ چرا دفع موانع میکنه؟ لعجلها. ها رو بزنید به فایده، به خاطر اون فایده، چون آب فایده داره. اینا رو باید بنویسید. لعجلها متعلق است به چی؟ دفع. ضمیرش هم میخوره به چی؟ فایده. تمام شد. خیلی سر رفقا رو به درد آوردیم. و بالجمله خلاصه، لا یکاد و یکون و غیر صفات المعروفه و الارادت هناک صفتن اخرى قائمتا بها یکون و هبت طلب. تکرار مطلبه. نمی باشد، لا یکاد و یکون و نمی باشد، بالای غیر گفتن چی بنویسید؟ جز. نمی باشد جز صفات معروفه، بالای صفات معروفه خط بکشید، بنویسید مقدمات اراده. آقا نمی‌نیسه، بعد دوچار مشکل میشه، بعد تو این مطالعه نمی‌فهمه، وقت لعنت میفرسته. نه ناراحت میشه، ولی باید از خودش ناراحت بشه، چون ما دیگه تلاش خودونو کردیم. لا یکاد و یکون و غیر از صفات المعروفه، نمی‌باشد جز صفات معروفه. ولی صفات معروفه چی نوشتید؟ مقدمات. نمی‌باشد جز صفات معروفه و جز اراده، نمی‌باشد هناکه، هناکه رو بزنید در نفس. نمی باشد جز اراده و مقدماتش در نفس صفتن اخرى، یک صفت دیگری که قائمتن بها، قائم باشد بها به نفس، که یکون هو طلب، که بوده باشد اون صفت دیگر طلب، نه صفت دیگری در کار نیست. فاپای نتیجه است. فلا مهی صفت چاره‌ای نیست الا ان اتحاد الاراده و طلب، مگر از یکی بودن اراده و طلب. و ان یکون، این کلمه ان یکون اتفاس بر اتحاد، اتفاس بر اتحاد. چاره ای نیست الا ان یکونه، مگر از این که بوده باشد. او کلمه مسمن، کلمه مسمن پیدا بکنید، خبر است برای این ان یکونه. پیدا کردید؟ اینجور میشه فلا محیص الا ان یکونه، چاره ای نیست مگر این که بوده باشد. اون شوق مؤکد، منظورش از شوق مؤکد یعنی همون اراده. ولی امام حسابی تاخته ها میگه اراده شوق مؤکد نیست. حالا کاری به امام ما نداریم. کلام حیث چاره ای نیست مگر از این که بوده باشد اون شوق مؤکد. مراد از شوق مؤکد چیه؟ اراده. این شوق مؤکد رو فقط میدونید به دنبالش چیه؟ به دنبال اراده چیه؟ به دنبال اراده یا برداشتن آبه، خودش میره آب رو برمیداره، یا امر کردنه، میگه آب برام بیاری، یعنی بالاخره این زبونش یا این دستش به کار میفته، دستش به کار میفته، خودش آبرو برمیداره، زبونش به کار میفته، به عبدش میگه آبرام بیار، انشالله گرفت. نیست مگر اینکه بوداشان اون شوق مؤکدی که المستد به او در پی دارد، اون شوق مؤکد در پی دارد تحریک عضلات را، فی تحریک عضلات تو چی؟ حالا این تحریک عضلات یا تحریک عضلات دست میگن اراده تکوینیه کرد آبو برداشت، یا تحریک عضلات زبان میگن چه نوع اراده کرد؟ اراده تشریعیه، چون امر کرد، این دیگه اراده تکوینیه که نیست. فی ارادت فعلیهی، به حرکت در میآورد عضلات را در اراده کردن انجام دادن اون شیء. شیء چی بود؟ آب، آب خوردن. حالا بل مباشرت خودش برمیداره، اول مستت به او یا اون شوق مؤکد در پی دارد چی را؟ امر را در پی دارد، لامر عبیدی به، برای امر کردن عبیدش، ضمیر عبیدی میخوره به انسان، یعنی انسان امر میکنه به عبید خودش، بهی امر میکند عبیدش را، بهی به اون شی. کجا امر میکنه؟ فی ما لو اراده لا کذاله، کجا امر میکنه؟ در جایی که تکوین نباشد، در جایی که اراده میکند انسان اون شی را، لا کذالک، کذالک این بل مباشرت، نه بل مباشرت، من تلاش خودمو کردم. ان یکون زاکش، آقا همون شوق مؤکدی که اسمش طلب هست، مسمن به طلب و اراده نامیده میشد، به طلب و اراده، کما یعبر اون شوق مؤکد بهی به طلب یک مرتبه و بها و به اراده بار دیگر کما لا یخفا و کذا. اگه گفت این کذا میخواد چی رو مطرح بکنه؟ سورة دوم و صلی الله علیه و آله.